بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که ضابطه در حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی روشن شد، یک بحثی واقع شده که آیا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه در مقام مجعولیت استقلال دارند، همونطوری که شارع وجوب را مستقلن جعل می کند، حرمت را مستقلن جعل می کنه، سایر احکام تکلیفیه رو جعل می کنه، به همون کیفیت احکام وضعیم به طور کلی مجعولند که ما ازشون تعبیر می کنیم به جعل استقلالی، همونطوری که احکام تکلیفیه جعلشون جعل استقلالی است، آیا احکام وضعیم جعلشون جعل استقلالی است؟ این یک قول یا یک احتمال. احتمال دوم که تقریبا از کلام شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف استفاده می شود، اون این است که تمام احکام وضعیه جعلشون جعل تبعیه و به تبع تکلیف جعل می شوند و ما اونها را از تکلیف انتظار می کنیم و از راه تکلیف به دست می آوریم، که ظاهر کلام شیخ این است که جمیع احکام وضعیه همین مسئله درشون پیاده میشه که اینها مجعولند اما لا به جعل استقلالی، بل به تبع تکلیف و تنتزع و من تکلیف. آیا این طوره یا یک مسئله سوم و قول سومی در کاره؟ و اون تفصیلی است که مرحوم محقق خراسانی مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردند و ما این تفصیل ایشون رو ذکر می کنیم در رابطه با این تفصیل مباحثی مطرح میشه انشاءالله، اون وقت به نتیجه برسیم، ببینیم نتیجه این بحث به کجا خواهد کشیده شد. مرحومای آخوند در کتاب کفایه در این بحث که تقریبا یکی از بحث‌های مشکل کفایه ام هست، ایشون احکام وضعیه رو تقسیم می کند به اقسام ثلاثه. می فرماید ما سه جور حکم وضعی داریم و هر کدام از اینها هم از نظر مجعولیت شرعی یک حکم خاصی دارند، لذا یک تفصیل تقریبا سه جانبه است در کلام مرحوم محقق خراسانی. می فرماید قسم اول خوب دقت بفرمایید که حرف ایشون روشن بشه تا بعد به مباحث دیگر در این رابطه بپردازیم. می فرماید قسم اول عبارت است از احکام وضعیه ای که نه مستقلن قابل جعله و نه تبعن قابل جعله، و البته مقصود از این جعلی که میگوییم نه استقلالی و نه تبعی به او تعلق میگیره، مقصود جعل شرعیه، یعنی در محیط شرع شارع بما انه شارع اون نمیتواند مستقلن اونا رو جعل بکنه و نمیتواند تبعا جعل بکنه. پس اینا چه کاره هستن؟ ایشون میفرماید اینها در رابطه با جعل تکوینی هستن، در رابطه با اصل خلقت اشیاء و مقام تکوینی اشیاء. مثال میزند ایشون برای این قسم، میفرماید مثل سببیت برای تکلیف، اگر چیزی سببیت برای تکلیف پیدا کرد، مثل این که ما اینجوری گفتیم دلوک و شمس سببون لوجوب صلات، که دلوک شمس و زوال شمس سببیت پیدا بکند برای تکلیف که عبارت از وجوب نمازه. یا اینکه چیزی شرطیت پیدا بکند برای خود تکلیف، یا مانعیت پیدا بکند برای خود تکلیف، یا رافعیت پیدا بکند برای خود تکلیف، که تمام این سببیت ها و شرطیت ها و مانعیت ها و رافعیت ها رو ما در رابطه با خود تکلیف بسنجیم. کاری با نماز نداشته باشیم، اینها در رابطه با وجوب صلات باشه. دلوک و شمس سببیت برای وجوب نماز پیدا بکنه، چیزی شرطیت برای وجوب داشته باشد، مانعیت از وجوب داشته باشه یا رافعیت للوجوب یا سایر احکام تکلیفیه فرق نمی کنه. حالا چرا این دلوک و شمس سبب لوجوب صلات؟ ایشون می فرماید این سببیت اگر بخواهد مجعول شرعی باشه، اگر بخواییم بگیم به تبع تکلیف این سببیت جعل شده، فرض این است که تکلیف مؤخر از سببه، وجوب تأخر از دلوک داره، وجوب تأخر از سببیت داره، باید دلوک شمس باشه، سببیت باشه، در دنبال او مسبب تحقق پیدا بکنه. پس وجوب صلات از مرحله سبب و سببیت متأخره. اون وقت اگر تکلیف خودش از سببیت تأخر داشت، چطور ما میتونیم سببیت را از تکلیف انتزاع بکنیم؟ چطور میتونیم منشأ انتزاع سببیت رو تکلیف قرار بدیم؟ با اینکه منشأ انتزاع همیشه تقدم بر اون شیء منتزع داره، اگر سببیت دلوک برای وجوب صلات قبل از مرحله وجوب صلات تحقق داشت، دیگه چه معنا داره که شما این سببیت رو از وجوب متأخر استفاده بکنید؟ از وجوب بعد از سببیت این سببیت رو انتزاع بکنید. درباره شرطیتش هم همینطوره، شرط هم تقدم بر مشروط داره. در باب مانعیت هم چون عدم المانع به شرط برمیگرده و در حقیقت مانع تکلیف نمی گذارد تکلیف تحقق پیدا بکنه، چطور اون وقت شما میتونید انتزاع مانعیت بکنید؟ عدم المانع شرط برای تکلیفه و تکلیف متأخر از عدم المانعه. تکلیف متأخر از عدم المانع معنا نداره که عدم المانع به عنوان شرطیت از او انتزاع بشه. در رافعیت چطور؟ این نکاتی که عرض می کنم در باره عبارت مرحوم آقای آخوند خوب دقت بفرمایید. در باره رافعیت چطور؟ رافعیت لتکلیف که متأخر از تکلیف، غیر از سببیت و شرطیت و مانعیت، رافعیت معناش این است که تکلیفی باشه و اون تکلیف را بردارد. پس رافعیت تأخر از تکلیف داره. چرا در رافعیت هم شما این حرف رو میزدید؟ اینجا مرحوم آقای آخوند به یک کلمه جواب این حرف رو میدهند. میفرمایند در مسئله رافعیت بقای تکلیف متأخره از عدم و رافعه، حدوث و تکلیف ربطی به مسئله رافعیت نداره. حدوث و تکلیف در رابطه با سببیت و شرطیت و مانعیته، اما در رابطه با رافعیت بقا و تکلیف شرط عرض می شود مطرحه. یعنی عدم و رافع شرط بقا تکلیفه، عدم المانع شرط حدوث تکلیفه، عدم الرافع شرط بقاء تکلیفه. پس ما میتونیم بگیم تکلیف بقائن تأخر از عدم الرافع داره، ولو اینکه حدوثن نداره، اما ما رافعیت رو در رابطه با حدوث ملاحظه نمی کنیم. رافعیت در رابطه با بقای، برای اینکه معنای رافعیت اینه که یک چیزی بیاد، مثلا مثل اضطرار در باب محرمات، یه اضطراری بیاد و این حرمت موجوده رو برطرف بکنه، این حرمت اکل میته رو برداره، این حرمت تصرف در مال غیر رو برداره. خب اینجا میتونیم اینجوری بگیم، بگیم بقاء حرمت اکل میته و بقاء حرمت تصرف در مال غیر مشروط به عدم استراره. پس عدم استرار تقدم بر بقا داره، عدم استرار رتبش مقدمه بر بقاء حرمت. و همون حرفی را که در رابطه با شرط و مانع نسبت به حدوث پیاده می کردید، در رابطه با رافع نسبت به بقا پیاده بکنید. عدم و رافع شرط و بقا الحکم، کما ان عدم المانع شرط و حدوث الحکم. اون وقت همونطوری که حدوث تأخر از عدم المانع داره، بقا هم تأخر از عدم الرافع داره. فبن نتیجه ایشون میفرماید در سببیت و شرطیت و مانعیت، همه اینها در رابطه با تکلیف ملاحظه بشه، اگر شما بخواید یک جعل تبعی داشته باشید و به دنبال تکلیف اینها جلب بشن، اینا خودشون تقدم بر تکلیف دارن. چیزی که تقدم بر تکلیف داره چطور میشه به تبع تکلیف جلب بشه؟ چطور میشه منتزع از تکلیف باشه؟ پس جل تبعی تشریعی به اینها تعلق نمیگیره. خب بفرمایید جل استقلالی چرا تعلق نگیره؟ شما چرا جل رو جل تبعی روش پافشاری میکنی؟ خب شارع بما انه شارع اون دلوک شمس را خودش سبب قرار بده برای وجوب نماز، فلان چیز رو شرط قرار بده برای وجوب نماز، چه مانعی داره؟ ایشون که انه اینطوری می فرماید اینم امکان نداره. چرا؟ برای اینکه دلوک و شمس خودش یک واقعیت تکوینی است. مسئله دلوک شمس یک واقعیت عرض می شود حقیقی است، یا امر تکوینیه. هر روز اول ظهر زوال شمس تحقق پیدا می کنه. حتی امر اعتباری هم نیست، یک واقع تکوینیه. این واقع تکوینی اگر واجد سببیت باشه، سببیتش باید در رابطه با تکوین باشه. شما که میگید انارو سبب للحراره، نار سببیت برای حرارت داره، این سببیت رو چجوری شما معنا میکنید؟ معنا میکنید که در وجود نار، در وجود تکوینی نار یک خصوصیتی موجوده که نار به سبب اون خصوصیت تأثیر در حرارت میکنه، تأثیر در احراق میکنه، و این خصوصیت در آب وجود نداره، این خصوصیت در سنگ وجود نداره. معنای علیت و سببیت یه همچی چیزیه. اون وقت آیا درسته که ما بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم شارع بما انه شارع اون جعل النار سببا للحراره؟ خب میخندید شما اگر ما یه همچه حرفی بزنیم. میگید سببیت نار برای حرارت چه ارتباطی به مقام تشریع داره؟ بلکه خداوند تبارک و تعالی در مقام جعل تکوینی نار را لباس وجود پوشانده، و در ناری که مجعول به جعل تکوینی است یک خصوصیتی تحقق داره که این خصوصیت تأثیر در حرارت میکنه، تأثیر در احراق میکنه. در باب دلوک و شمس سبب لوجوب صلات هم مسئله همینه. برای اینکه اونیش که به شرع ارتباط داره مسئله مسببه، وجوب و صلات شرعیان، اما دلوک و شمس چطور؟ دلوک و شمس یک واقعیت تکوینی است. اگر دلوک و شمس سببیت برای وجوب صلات داشته باشه، معناش اینه که همون طوری که در نار به حسب تکوین یک خصوصیتی وجود داره که نار به سبب اون خصوصیت تأثیر در احراق میکنه، در دلوک شمس هم به حسب جعل تکوینی یک خصوصیتی وجود داره که دلوک شمس به سبب این خصوصیت تأثیر میکند. فقط مسبباش فرق میکنه. نار تأثیر در حرارت میکنه، این تأثیر در وجوب میکنه. اگر مسبب شرعی شد، معناش این نیست که سبب هم شرعیه، معناش این نیست که سببیت هم شرعیه. سبب یک واقعیتی است به نام دلوک شمس، سببیت هم عبارت از خصوصیتی است که در این دلوک شمس تحقق داره و دلوک به سبب این خصوصیت تأثیر در مسبب میکنه. پس اگر شما توانستید در مسئله نار و سببیت نار پای جعل تشریعی را به میان بیاورید، در باب سببیت دلوک شمس هم ما قبول میکنیم. هیچ فرقی بین النار سبب للحراره و دلوک شمس سبب لوجوب صلات از نظر سبب و سببیت هیچ فرقی نمیکنه. همون طوری که مسئله سبب و سببیت در نار ارتباط به جعل تکوینی داره و هیچ ارتباطی به مسئله جعل تشریعی نداره، در مسئله دلوک و شمس سببون لوجوب صلات هم مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند همین طوره. لذا این قسم اول از اقسام عرض می شود ثلاثه احکام وضعیه رو ایشون می فرماید جعل تشریعی لا اصالتن ولا طبعن به او تعلق نمی گیره، بلکه در رابطه با جعل تکوینیه. البته در رابطه با جعل تکوینی ظاهر کلام ایشون اینه که جعل تکوینیش تبعیه، یعنی خداوند نار رو ایجاد میکنه، او طبعا دیگه حرارت درش تحقق داره. این بیان ایشون در این قسم. نه دیگه، مسبب خود وجوبه، شما به مکلف و به مربوطش نکنید، به تکلیف مربوط بکنید. سبب عبارت از دلوک و شمس، مسبب عبارت از وجوب و صلات. اینه مسئله. ما قبل از آنی که اون دو قسم دیگر عرض می شود، حالا این یه توضیحی داره که بعد ما یه کلامی از مرحوم محقق نائینی به همین مناسبت سببیت عرض می کنیم، اونجا توضیحشو می دیم که اصلاً مرحوم محقق نائینی در باب سببیت خیلی پارو بالا گذاشته، حتی در سببیت های شرعی هم ای رو برده در ردیف سببیت های تکوینی و در سببیت های تکوینی هم مسئله لوازم الماهیه رو ذکر کرده و حتی میگه جعل طبعی هم بهش تعلق نمیگیره. حالا این رو ما توضیحشو انشاءالله این کلام ایشون رو لمه به طبع دار عرض میشود که ما قبل از آنی که اون دو قسم دیگر عرض میشود حرف ایشون رو ذکر بکنیم، یا اگرم چون وقت باقی نیست اون دو قسم رو ذکر کنیم بعد بیاییم سراغ جواب، چون جوابش قدری توضیح لازم داره. اما قسم دومی که مرحوم آقای آخون می فرمایند همون بود که دیروزم ما در جواب مرحوم محقق نائینی بهش اشاره کردیم. می‌فرماید قسم دوم مثل جزئیت للمأمور به، با این قیدان فاتحة الكتاب جزء مأمور به، شرطیت للمأمور به طهارت المصلی شرط للصلاة المأمور بها، مانعیت مثلا حدث مانعیت برای نماز داره به معنای اعم از قاطعیت، ذهن، تکلم، قهقهه، امثال ذالک، اینا مانعیت برای مأمور به داره. ایشون می فرماید این قسم از اقسام احکام وضعیه اینها جعل تشریعی به اونها تعلق می گیره لکن به صورت تبع تکلیف، و نحوش هم اینجوریه: مولا وقتی که مأمور به خودش را متعلق امرش را عبارت از مرکب از عدت امور قرار داد، گفت نماز مأمور به رکوع و سجود و فاتحة الكتاب و اشباه ذالک. این تعلق امر به مرکب ازش انتظار میشه که هر یکی از این امور جزئیت للمأمور به داره. پس مولا نیامده جزئیت رو جلب بکنه، مولا فقط امرش را متعلق به یک مجموعه کرده. تعلق امر به یک مجموعه ازش انتظار می شود که هر یک از اعضاء این مجموعه و اجزاء این مجموعه اتصاف دارن به انه جزء للمأمور به. پس همین که مولا بگوید اقیم الصلاة المرکب من التکبیر و الفاتحه و السوره و الرکوع و السجود الى غیر ذلک، شما انتظار میکنید فالتکبیر جزء للصلاه، ففاتحه الكتاب جزء للصلاه، کما اینکه اگر مأمور به خودش را مقید به یک امر وجودی کرد، گفت نماز مأمور به نماز مقید به طهارت، تقیید المأمور به به امر وجودی ازش استفاده میشه که اون امر شرطیت داره، طهارت شرط برای مأمور و به، پس دیگه مولا لازم نیست بگه الطهارت و شرطو، مولا میگه سلم الطهاره، شما خودتون انتزاع شرطیت میکنید برای طهارت، بدون اینکه در کلام مولا مسئله شرطیت مطرح شده باشه. و در باب مانع هم همینطوره، منتها فرق بین مانع و شرط اینه اصطلاحا، که اونجا مأمور به متقید به وجوده و در مانع مأمور به متقید به عدمه. اگر مأمور بهش رو مقید به عدم ذهک کرد، شما استفاده میکنید که ذهک مانعیت داره، دیگه لازم نیست که عنوان مانعیت در کلام مولا جلب بشه. پس در این قسم ثانی عنوان جزئیت، شرطیت، مانعیت در اضافه به مأمور به، الجزئیه للمأمور به، الشرطیه للمأمور به، والمانعیه للمأمور به، اینا انتزاع می شود از تعلق تکلیف به مرکب، مقید به وجود، مقید به عدم. پس ما میتونیم بگیم این قسم ثانی از اقسام احکام وضعیه اوناییست که جعل تشریعی به اونها تعلق میگیره، لکن به تبع تکلیف تعلق میگیره. یعنی همون مبنایی رو که شیخ در رابطه با تمامی احکام تکلیفیه میفرمود، ما حرف شیخ رو فقط در این صورت پیاده میکنیم که عبارت از جزئیت و شرطیت و مانعیت در رابطه با مأمور به باشه. و اما قسم سوم، می فرماید قسم سوم اونیست که هم جعل تبعی درش امکان داره تشریعا، و هم جعل استقلالی امکان داره، و ظاهرم همین است که به جعل استقلالی اینها مجعول و مشروع شدن. این دیگه مثال فراوان داره، ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت و اشباه ذالک. ایشون می‌فرماید ابتداعا امکان داره که ما بگیم این ملکیت به تبع تکلیف جعل شده، یعنی شارع در دنبال بی حکم کرده به این که تصرف بکنه، بایع میتونه در ثمن تصرف بکنه، انواع و اقسام تصرفات برای بایع در ثمن و مشتری در مثمن مجازه. از این جواز انواع تصرفات ما انتزاع ملکیت بکنیم مانعی نداره، لکن از هر این است که بگیم نه، شارع در دنبال بی مستقلن اعتبار ملکیت میکنه با قطع نظر از احکام ملکیت. خود ملکیت یک امر مجعول شرعیه، یه امریست که شارع اعتبار کرده، اون بیعهایی را که شارع صحیح میدونه و از نظر شارع مؤثره، شارع در دنبال اون بیعها اعتبار ملکیت میکنه و جواز تصرف از احکام ملکیته. یعنی اساس کار مسئله ملکیت، جواز تصرف متفرع بر ملکیت، نه اینکه ملکیت از جواز تصرف انتزاع شده باشه. در باب زوجیت هم همینطوره. اولین چیزی که شارع در دنبال عقد ازدواج اعتبار میکنه، حالا فرض کنیم اصلا توجه به مسائل دیگرم نیست، اونی که به مجرد تمامیت عقد هم عقلا و هم شارع اعتبار میکنن، مسئله زوجیته. این مرد سار زوجن و این زن سارت زوجتن، نفس همین زوجیت اولین چیزیست که شارع و عقلا در دنبال عقد ازدواج اعتبار میکنند. اون وقت به دنبال این زوجیت اعتباریه احکامی بار میشه. یجوز للزوج النظر الى زوجته، یجوز للزوجه النظر الى زوجها، یجب على الزوجه الانفاق، یجب على الزوجته التمکین، که این آثار متفرع بر تحقق عنوان زوجیته. لذا اینها رو عرض می شود. ایشون می فرماید بهتر این است که ما بگیم جعل استقلالی به اینها تعلق گرفته، خود شارع مستقلن زوجیت، رقیت، حریت، ملکیت و اشباه ذالک رو اعتبار کرده فی عالم تشریع. حالا میخواد عقد از عقود تأسیسیه باشه یا از عقود امضائیه باشه، امضا هم با تأسیس در این جهت بینشون فرقی وجود نداره. پس نتیجتاً محصل فرمایش مرحوم محقق خراسانی در این رابطه این شد که قسم اول از اقسام احکام وضعیه از دائره جعل تشریعی استقلالاً و طبعاً هر دو بیرونه، قسم دوم جعل طبعی به او تعلق گرفته، قسم سوم از هر این است که جعل استقلالی به او تعلق گرفته. و این تفصیلی است که در کلام متأخرین از مرحوم آقای آخوند دیگه خیلی مورد انقلت و قلته که آیا این تفصیل با نداشتن هیچ سابقه ای که مشعر به این تفصیل باشه، آیا این تفصیل دارای واقعیت هست یا اینکه این تفصیل محل اشکاله. منتها چون کلام مرحوم آقای آخوند مخصوصا اون قسم اولش پیچیده بود، من میل داشتم که شما علا بصیرتن ولو به نحو تذکر این کلام رو مورد توجه قرار بدید تا به اشکالاتش برسیم انشاءالله.